من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تمسک به استصحاب عدم ازلی بود برای اثبات اینکه فرد مشکوک فرد عامه. فرمایشی رو از مرحوم ناینی در جلسه قبل مطرح کردیم. مرحوم ناینی معتقد بودند که استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه. عمده استدلال مرحوم ناینی هم این بود که به هر حال عدم ازلی با توجه به این که عدم عرض نعت محل و موضوع خودش هست حالت سابقه نداره و از این جهت استصحاب عدم ازلی جریان نداره. وجود عرض رو آقای خویی هم مثل مرحوم ناینی میپذیرن، تمام، فقط عدم عرض رو نمیپذیرن. حالا بعد توضیح بیشتری خواهیم داد که آقای خویی گویا میخوان بفرمان در ارتباط با عدم نعتیت معنی نداره، نعتیت فقط در ارتباط با وجود معنی داره. حالا یک احتمال در کلام آقای خویی اینه که اصلا نعتیت در ارتباط با عدم معنی نداره، نعتیت در ارتباط با وجود معنی داره، از این جهت عدم نعتی نیست. البته این یه احتماله، بعد مبعدی هم یه احتمال داره، حالا اونجا صورتش رو عرض میکنیم بیشتر روشن میشه. دیروز یادتونه چی گفتن آینا این دیگه من دوباره نگم، به ذهنتون هست که چی گفتن آینا اینی؟ فرمودن که در مقام صعود به هر حال انقسام ذات به اوصاف و نعوتش مقدمه بر انقسام ذات به مقارناتش، و بدین جهت اگر عدم بتونه عدم فسق از نعوتش باشه که هست، ذات متصف به این عدم نعتی میشه قبل از این که به عدم محمولی بشه. آقای خویی به این حرف ناینی جواب دادن که نه، تقدم و تأخری نیست، مولا میتونه عدم رو عقص کنه، چه مقارن و چه عدم نعتی، چه به عنوان نعت و چه به عنوان مقارن، و اصلا این تقدم و تأخر هیچ برهانی اقتضا نمیکنه که حتما اول باید عدم نعتی رو ببینه بعد عدم محمولی رو ببینه. این اشکال آقای خویی بود. آقای سعد میفرمان که مرحوم ناینی فرمایشی دارن در ارتباط با بحث لباس مشکوک. اونجا یه استدلالی رو مطرح کردن که از استدلال اونجا آقای سعد میخوان نتیجه بگیرن و دفاع کنن از ناینی تو این بحث حاضر. البته بعد خودشون میگن اون استدلال هم استدلال تمامی نیست و نهایتا حرف آقای خویی تا اینجاش تمامه. به هر حال استدلالشون به لحاظ ثبوتی تمام نیست. اما اون چیزی که آقای سعد از لباس مشکوک آقای ناینی استفاده میکنن اینه. آقای سعد میفهمن که عدم نعتی در حقیقت تغییر موضوع، عدم نعتی، عدم محمولی تغییر حکمه. چجوری عدم نعتی تغییر موضوع؟ شما میگید اکرم کل عالم الا الفساق منهم، عالم غیر فاسق موضوع وجوب اکرامه. وقتی عدم نعتیه یعنی عالمی که موضوع بود متصف شد به وصفی که غیر فاسق بودنه، پس موضوع ما میشه چی؟ میشه عالم غیر فاسق. بله. پس هر جا ما میگیم که عدم عدم نعتیست، در حقیقت موضوع رو مقید کردیم. ولی هر جا میگیم که عدم عدم محمولیست، یعنی ما موضوع مقید نکردیم، چون این موضوع مقید بشه که میشه نعت موضوع. فرض اینه که ما میگیم نعت موضوع نیست، ما میگیم عالم رو اکرام کن در فرضی که فسقی نباشد، نه عالم غیر فاسق باشد. پس در حقیقت عالم رو مقیده به چیزی نکردیم. پس موضوع ما قید نداره. چی قید داره؟ حکم ما قید داره، وجوب اکرام ما قید داره. وجوب اکرام ما مقید است به اون جایی که فسقی نباشد. پس ما در عدم مهمونی در حقیقت حکم رو مقید میکنیم و در عدم نعتی چه کار میکنیم؟ موضوع رو مقید میکنیم. البته به این نکته باید توجه داشته باشید که هر وقت ما موضوعی رو مقید کردیم به تبع تغییر موضوع حکم هم مقید میشه. پس هر وقت ما موضوع رو مقید کردیم به تبع تغییر موضوع حکم هم مقید میشه. اینو باید توجه داشته باشید. ولی اگر حکم رو مقید کنیم ضرورتا موضوع ما مقید نمیشه. خب آیه نایینی میفرمایند که ما یه قاعده داریم، اون استحاله اهمال در مقام ثبوته، یا میگن اهمال در واقع، اهمال در مقام ثبوت. پس استحاله اهمال در واقع یا اهمال در مقام ثبوت خودش یه قاعده است. شما میگید که ما عدم در اینجا رو عدم محمولی بگیریم. خب اگه عدم محمولی بگیرید، قرار شد عدم محمولی صرفا موجب تغییر و حکم بدیشه بیان که موضوع رو مقید کنه، درسته؟ حالا ما از شما میپرسیم به هر حال موضوع دلیل ما اما مطلق است و اما مقید است و اما مهمل است. اگر شما بگید که مهمل است که گفتیم اهمال در مقام ثبوت که نمیشه. اگه بگید که مقید است، با این که گفتید عدم محمولی است جور در نمیاد، اگه مقید باشه که باید بشه عدم نتی. اگرم بگید مطلق است که خب مطلق که خلاف غرض دیگه، موضوع شما مطلق باشه، یعنی عالم چه فاسق و چه خیر فاسق. چون فرض اینه که اگر فسقی در کار باشه دیگه غرض وجود نداره. اگه عالم ما فاسق باشه غرض وجوب اکرام از بین میره، چون حداقلش اینه که عدم فسق محمولی رو که شما اخذ کردید دیگه نمیشه، ولی غرض رو از بین میبره. یعنی اگر عالم ما فاسق باشه دیگه اون عدم فسق محمولی هم وجود نداره دیگه، چون غرض نداره. حکم ما چون مقید بود به عدم فسق محمولی، اگه عالم ما فاسق باشه باز اون غرض نداره.
مطلق خلاف غرض میخوام چه خلاف غرض؟ چون ما داریم موضوع خالی نگاه میکنیم یا با همین حکم
نه؟ نه موضوع حکم دیگه.
نه موضوع غرض میخوام موضوع مطلق باشه. من موضوعی که باز جدا به مخاطب نگفتیم با حکم جدا بگیم که بگیم خلاف غرض شد. غرض ما بود که او عالم فاسق اکرام نه. عالم و مطلق حساب کردیم ولی حکمش هم آوردیم که نشته که منظورم در حکم فاسقاش نیست.
خب اگر شما بگید عالم من چه فاسق و چه غیر فاسق وجوب اکرام داره، اطلاق رو داریم عرض میکنیم. میگیم این عالمی که وجوب اکرام داره عالم غیر فاسقه، میگید نه اگه فاسقم بود وجوب اکرام داره. اطلاق اینه دیگه. نه اصلا تخصیص نه.
نه
ما حکم و تغییر زدیم. اگر موضوع درسته، ولی حکم که موضوع مقید نمی کنه. فرض اینه که بسیار خوب، شما حکمی رو برای موضوعی می خواهید قرار بدید. ما میگیم جناب آقای قانونگذار، شما که حکم برای موضوع می خواهید قرار بدید، این موضوع شما عالم فاسقه یا عالم غیر فاسقه؟ میگید هم عالم فاسق است و هم عالم غیر فاسق. بعد میگه خب هم عالم فاسق که خلاف غرض شماست. فرض اینه که شما در حکم خودتون میگید فسقی نباشد، بعد هم عالم فاسق و هم عالم غیر فاسق. در عالم ثبوت نه، سوال کنید، خود مولا از خودش سوال میکنه، خودش با خودش که صحبت میکنه میگه که سوال میکنه، یعنی توجه به حکم، یعنی من الان حکمو برای چه موضوعی دارم قرار میدم.
حکمو که مقید
کردین راست میدونم، ولی در ناحیه موضوع، موضوع همون حکم مقید و معنا داره. شما بگید هم برای عالم فاسق هم غیر فاسق، همون حکم مقیدو
ما خواستیم موضوع دیگه بزنیم، ولی حکم رو
حالا شما یه نکته هست که منم تمرکز میکنم، میخوام اون نکته رو بهش برسید. هنوز که نرسیدید. اینو آیه 100 در جواب میگن. خب چون عرض کردم آیه 100 به این اشکال میکنن، منم نکته رو میگفتم که شما اون نکته رو بگید که نگفتید. حالا آیه 100 میگن فرمان شما در اساسش درسته، در اساسش درسته، ولی یه نکته ای داره بس. این تقریب آیه ناینیست. به هر حال شما قانون گذارید، موضوع حکمتون چیه؟ اگه از شما قانون گذار سوال بشه برای چه موضوعی شما قرار دادید، اگه بگید مهمله که میشه اهمال در مقام ثبوت، اگه بگید مقیده که فرض اینه که نعتی نیست، اگرم بگید مطلقی که این خلاف غرضتونه، پس باید ببینیم این موضوعش چیه. البته ما تقریب اولم در دیروز همینطور گفتیم، فقط این تفاوتش این بود که میخواست در این تقریب دوم آیه 100 بگه که عدم محمولی صرفا تقیید حکمه، عدم نعتی اولا و به ذات تقیید موضوع، ثانیا و بالعرض تقیید حکمه. وقتی که شما حکم رو مقید کردید، باز نسبت به موضوع باید اظهار نظر کنید که اما مطلقه، اما مقیده، اما مهمل. آره، چون نسبت به موضوع چیزی نگفتید. این تقیید دیگه اون رتبه‌ای که در دیروز روش تمرکز داشتیم خیلی معنا نداره. یعنی به هر حال شما اول حکمم بگید، بازم نسبت به موضوع باید اظهار نظر کنید. یعنی شما بگید آقا حکم من مقید بود به نبود فسق، میگیم این حکم مقید شما معنا داره برای موضوع مطلق باشه؟ یعنی شما بگید موضوع من چه فاسق و چه غیر فاسق، اما حکم من مقید به نبود فسق، اینی که در جواب آزرعی هم عرض کردم، اصلا معنا داره حکم مقید برای موضوع مطلق؟ یا باید بگید موضوع مهمل، بگید موضوع مهمل معنا داره، ولی موضوع مطلق، موضوع مطلق یعنی چه فاسق باشد چه فاسق نباشد، حکم مقید من برای او هست. اصلا چه فاسق باشد که نمیشه حکم مقید باشه. خب احسنت، آره رسیدیم. نکتهش رفع الغیود بود، یعنی من همش دارم جمع الغیودی تصویر میکنم، بعد میگم نمیسازه، هم فاسق باشه هم غیر فاسق این حکم است. جمع الغیودی نمیسازه ولی رفع الغیودی میسازه.
مثلا همه کسانی که تعمل رو نپذیرفتن در این که موضوعشون مطلقه دارن میگن حکم مقید بوده.
اونا که تنمون نپذیرفتن چی؟
در این که میگن موضوع مطلقه حکم مدن تغییر میکنه.
آره، با وجودی که موضوع مطلقه حکم مقید. البته آیه نکنید، من هوشمندانه فرمایش ناینی رو تقریبا به نقض غرض میکردم. عرض کردیم اونی هم که میگه من تنمون رو قبول ندارم، میگه ملاک محدوده، اینو تو بحث قبل گفتیم. ناینی هم میگه خب این نقض غرضه، من جلسه قبلم به نقض غرض میزدم که دیگه اون مشکل تعنون و عدم تعنون در بین نباشه. به هر حال درسته که عنوان نمیده، ولی میدونم که ملاک نداره. این بی ملاکی یعنی همون نقض غرضی که عرض کردیم که وجود داره. به خاطر من اصرار داشتم میگم نقض غرض کلام نایی.
مقارنات که در سیده داشتیم با این حکم که مسابقه نیست،
تغییر به مقارنات، خب البته این یه سؤاله که اصلا عدم محمولی تغییر حکم یا تغییر حکم نیست. نکنید تغییر موضوع، حالا من الان هنوز میخواستم کلمه های صد رو بگم ولی چون سؤال کردی درز میکنم. آیا تغییر موضوع ضرورتا به معنای نعت بودنه؟ یا وقتی شما موضوع مرکب دارید یعنی موضوعتون مقیده، یعنی دو جز داره، دو جز داشتن یعنی هم این جز باید باشه هم اون جز، پس ممکنه موضوع مقید باشه اما نعت هم نباشه. هر جا که شما موضوع مرکب دارید یعنی موضوع شما جز اول مقیده به وجود جز دومه، یعنی در مقام موضوعیت باید هر دو جز باشن که این باشه، ولی این تغییر به معنای نعتیت نیست. یعنی اینکه شما تغییر موضوع رو مساویس با نعتیت گرفتید یه مشکلیست در کلام ناینی و این اشتباهه. نه، تغییر موضوع ممکنه باشه و نعتیت نباشه.
تقریب امروزشون،
آره به تقریب امروز،
هم
به تقریب امروز داشته باشیم. که البته این آیه صد مطرح نکرده، این رو بعد میخواستم مطرح کنم ولی چون سوال کردید گفتم الان. حالا چون تقیید حکم یعنی چی؟ اصلا وقتی میگیم حکم مقیده یعنی چی؟ معنا داره حکم بدون تقید موضوع مقید باشه؟ میگن تقیید حکم یعنی اشتراط حکم. اگر این شرط وجود حکم باشه میشه تقیید حکم. یعنی به عبارت دیگه شرط وجوب قید حکمه، ولی شرط واجب هیچ وقت قید حکم نیست. شرط وجوب اگه باشه قید حکمه، ولی شرط واجب که قید حکم نیست. حالا این نکته ایست که در تقریب لباس مشکوک نائینی وجود. حالا برگردیم به کلام آیه صدر. کلام آیه صدر در جواب نائینی اینه که خب اهمال که بله درسته، نعتیت هم که نمیشه، ایشون تغییر موضوع رو همون نعتیت گرفته. باز اینجا به نظرم آیه صدرم با آیه نائینی هم کلام شده. آیه صد میفهمن ما او اطلاقه رو میپذیریم، یعنی موضوع ما مطلقه، ولی جوابی که به شما میدیم اینه که شما اطلاق رو جمع القیود تصور کردید، گفتید نمیسازه. واقعیت اطلاق چیه؟ رفض القیوده. اگر اطلاق رو شما رفض القیود تصور میکردید میساخت. رفض القیود یعنی چی؟ یعنی من فقط علم رو دیدم، عالم رو دیدم، میم قید دیگه، میگه نه من هیچ قید دیگه و عالم لحاظ نکردم. اگر من لحاظ میکردم عالم چه فاسق باشد چه غیر فاسق باشد وجوب اکرام داره، میگفتید چجوری میشه اکرام مقیده به نبود فس حتی برای عالم فاسق باشه؟ یعنی اصلا تعارض داره. یعنی من که جمع القیود ندیدم، من رفض القیود دیدم. رفض القیود یعنی چی؟ یعنی ذات عالم، هیچ قید دیگری غیر از عالم در وجوب اکرام من تأثیر و نقش نداره. این میسازه با این که حکمش هم مقید به عدم محمولی باشه. پس اینی که مرحوم نائینی فرمودن که در مقام ثبوت برهان وجود داره که حتما باید این عدم نعتی باشه نه محمولی، این حرف حرف تمامی نیست. حالا بعد که ما اصلا نعتیت رو مطرح میکنیم، بعد بحث بعدی که مطرح میکنیم که کلام آیه صدرم هست، اصلا نعتیت یعنی چی؟ عرضیت یعنی چی؟ بعد از این که مطرح میکنیم شاید یک کسی بگه که نه ثبوتن اصلا نباید عدم نعتی باشه، چون عدم نمیتونه نعت باشه، نعت وجود باید باشه، عدم نمیتونه نعت باشه. میبخشید. حالا تا به الان داشتیم بگیم که به هر حال در مقام ثبوت برهانی نیست که عرض حتما باید نعتی باشه. عدم عرض برهانی نیست که عدم عرض حتما باید نعتی باشه. شما می گفتید عدم عرض باید نعتی باشه، برهانی برای این نیست. بفرمایید.
در نهایه موضوع مطلق حساب کردیم،
لا به شرط نیست.
نه
لا به شرط نیست. بله لا به
شرط نیست. نه موضوع رو داریم،
نه
مثلا
موضوع رو مقید نمی کنیم، حکم رو مقید می کنیم. شما الان نیا کنید در تمام مواردی که حکمتون مشروط به شرطیست، آیا موضوع شما مقیده؟ نه موضوع شما مطلقه، ولی نتیجه اشتراط و حکم اینه که قبل از تحقق شرط و حکم هم حکمی نیست برای این موضوع، ولی موضوع مقید نیست. مثال میزنم، شما 4 رکعت نماز واجب شده، اما این حکم وجوب مشروط به اذان ظهره. نماز مشروط به اذان ظهر نیست، حکم مشروط به اذان ظهره. معناش چیه؟ معناش اینه که تا اذان ظهر نگن وجوبی وجود نداره. ولی ما 4 رکعت نماز مقید به ساعت فلان تا فلان نداریم، نه بودن این 4 رکعت نماز واجبه. قید حکم عرض کردم، تقیید حکم. حالا من
یعنی تقیید در مرتبه حکم، نه که تقیید اصل حکم،
نه تقیید اصل حکم، تقیید اصل حکم.
اگه فساقی در میان علما بودن هیچ وجوبی نمیاد، اصلا اگه علما میگه واجب
اگه فساقی بودن وجوب اکرامی نیست دیگه،
یعنی برای هیچ کس وجوب اکرام تا اصلا حکم وجوب اکرام اگه در میان عالم هزار تا عالم یک دونه فاسد بشن بود، این دیگه 99 تا عالم دیگه اصلا واجب نیست اکرام.
حالا اونو من توضیح میدم، نه اینو تو اون نعتیه توضیح میدم، اینجا یه ابهامی وجود داره تو اون نعتیت توضیح میدم. نکنید اونی که تقیید حکمه، من میخوام اینو توضیح بدم که تقیید حکم بدون تقیید موضوع، ما ممکنه موضوعمون مطلق باشه اما حکممون مقید باشه، من اینو میخوام فقط توضیح بدم. درسته شرط وجوب از ازهر مصادیق تقیید حکمه،
ولی این تقیید حکمیه، اصطلاحاً تقیید حکم نیست، یعنی درسته منظور اینجوریه.
خب حالا اینجا چون اون همون معنای نعتیت رو هنوز ما نگفتیم و محمولیت، یه ابهامی این وسط وجود داره، من تا اینجا به شما حق میدم که یه ابهامه هست، ولی من میخواستم بگم تقیید حکم بدون تقیید موضوع، یعنی ما اصلا موضوع مقید نمی کنیم، فقط حکم رو مقید کردیم، موضوع ما مطلقه. فعلا در دفاع از آیه سرد اینو میخواستم، ولی عرض قبلیم که اشکال به نائینی بود و با آیه صدرم یه جوری اشکال بود که اصلا تقیید من. خب تا به الان مرحوم نائینی نکنید، یه بار دیگه برگردیم به اصل بحث. ما در حقیقت میدونیم که حکم وجوب اکرام مقید به نبود فسخ است، نمیدونیم این نبود فسخ محمولیه یا نعتیه. بحث ما اینه که اگر این نبود فسخ محمولی باشه استصحاب عدم ازلی میشه کرد چون حالت سابقه داره، اگر این عدم فسخ نعتی باشه استصحاب عدم ازلی نمیشه کرد چون حالت سابقه نداره. پس میدونیم که حکم ما وجوب اکرام است در فرض نبود فسخ، اما نبود فسخ نعتی یا محمولی نمیدونیم. تلاش مرحوم نائینی این بود که بگه به لحاظ ثبوتی این نبوده باید نعتی باشه، نمیتونه محمولی باشه. این تلاش ناکام بود، بی نتیجه بود. خب حالا ما به لحاظ ثبوت که پس دلیلی بر اثبات و نفی نداشتیم، نه نائینی تونست اثبات کنه نه طرف مقابل نائینی مثلا تونست اثبات کنه، فرض کنیم در مقام ثبوت هیچ دلیلی نداشتیم. حالا میرسیم به مقام اثبات. آیا در مقام اثبات و استظهار ما میتونیم بگیم که در مقام استظهار ما استظهار عدم محمولی میکنیم یا عدم نعتی، یا نمیتونیم اینو استظهار کنیم؟ مرحوم نائینی میگه اگر شما مقام ثبوت منم نپذیرفتید، من گفتم که ثبوتن که باید اصلا عدم نعتی باشه، نمیتونه عدم محمولی باشه، اگه شما مقام ثبوت من را هم نپذیرفتید، همین مقدار که در مقام اثبات احتمال بدید عدم نعتی نمیتونید استصحاب کنید، چون احراز نمیتونید بکنید که این موضوع موجوده. پس به هر حال اگر ثبوتنم نپذیرید در مقام اثبات، چون احراز محمولی بودن امکان نداره، عدم محمولی بودن امکان نداره و محتمل است که این عدم نعتی باشه، پس بازم حرف من میشه. یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم ازلی نمیشه کرد. پس برای قائلین به استصحاب عدم ازلی، بر قائلین به استصحاب عدم ازلی این فرض است که یا اثبات کنید ثبوتاً حتما باید یه عدم محمولی باشه، یا در مقام اثبات یه ظهوری باشه که این عدم محمولیه، و الا لولا این قضیه ثبوتن منم نپذیرید در مقام اثبات و استظهار، چون محتمل است که عدم نعتی باشه پس قابل استصحاب نیست. این حرف مرحوم نائینی. در برابر حرف مرحوم نائینی گفته شده که نه، ما در مقام اثبات استظهار میکنیم عدم محمولی رو. شما گفتید که در مقام استظهار اثبات نمیکنید. نکنید صرف این که ما اثبات کردیم که ثبوتن عدم نعتی ضروری نیست، یعنی میتونه نعتی باشه میتونه محمولی باشه، نوبت به مقام اثبات میرسه و ما قائلیم که در مقام اثبات میشه استظهار کرد چی رو؟ عدم محمولی رو. به چی میتونید استظهار کنید؟ به اصالت العموم. اصالت العموم چجوری برای شما عدم محمولی رو اثبات میکنه؟ میگن اینجا امر از مقام دوران هم بین اقل و اکثره، و ما در دوران هم بین اقل و اکثر میتونیم به چی تمسک کنیم؟ به عموم عام تمسک کنیم. پس منظورمون از اصالت العموم یعنی چی؟ ما مخصصی داریم و خاصی داریم که نمیدونیم اقل است یا اکثر است. امر دائر است بین اقل و اکثر به لحاظ مفهومی. اینجا گفتن ما تمسک به عموم عام میکنیم و میگیم که اقل هست و اکثر نیست. پس اکثر ما که میشه مشکوک ما نفی میشود با تمسک به اصالت العموم. پس گفتن ما نحن فیه در حقیقت صغرای تمسک به عام در دوران عام بین اقل و اکثر مفهومی است که در اینجا ما میتونیم تمسک به عام بکنیم و فرد زائد که اکثر است اونو نفی کنیم و بگیم اقل است. چیم فهمم؟ آره الان تطبیق. پس قاعده اینه. خب چجوری اینجا اقل و اکثره؟ میگن که شما اگر عدم محمولی رو بپذیرید فقط حکم مقید کردید، اما اگر عدم نعتی رو بپذیرید هم حکم مقید کردید هم موضوع مقید کردید. پس امر دائر است بین عدم نعتی و عدم محمولی، که عدم محمولی فقط تغییر حکم است، اما عدم نعتی هم تغییر موضوع است و هم تغییر حکم. مثل فسقی که نمیدونستیم فقط مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره است. خب ما نمیدونیم هم موضوع مقید شده هم حکم مقید شده یا فقط حکم مقید شده. خب به اصالت العموم تمسک میکنیم، میگیم که فقط حکم مقید شده. پس ببینید اینجا اصالت العموم دلالت بر عدم محمولی میکرد. اشکال اونجایی به اصالت العموم در دوران ام بین اقل و اکثر میتونیم تمسک کنیم که اقل و اکثر به لحاظ صدق خارجی یکسان نباشن، ولی اینجا اقل و اکثری هستن که به لحاظ صدق خارجی یکسانن. یعنی چی؟ یعنی چه عدم محمولی باشه چه عدم نعتی باشه اگه آیه زید فاسق باشه وجوب اکرام نداره. ما در مقام خارج تفاوتی نمی کنه که عدم محمولی باشه یا عدم نعتی. درسته در مقام مفهوم که ما بگیم حکم مقید شده یا موضوع حکم مقید شدن اقل و اکثرن، ولی در مقام صدق خارجی که تفاوتی نمی کنه. به هر حال چه عدم محمولی باشه چه عدم نعتی باشه اگر عالمی فاسق باشه قابل اکرام نیست. پس اینجا جای تمسک به عموم عام نیست چون در مقام تطبیق و صدق تفاوت نمیکنه. این اشکال. جواب: درسته که در صدق تفاوت نمیکنه، ولی تمسک به عام بی اثر نیست. چه اثری داره؟ اثرش استصحاب عدم ازلی. یعنی اگر شما اثبات کنید عدم محمولی رو میتونید استصحاب عدم بکنید و بگید این فرد عام هست، اما اگر تمسک به عموم عام نکنید دیگه استصحاب عدم ازلی نمیتونید بکنید. یه جور دیگه میخوام همین جوابه رو بگم. ما در جایی تمسک به عموم عام برای ما معنادار است که یه اثری داشته باشه. اثر هم صرفاً تفاوت در تطبیق و صدق خارجی نیست. همین مقدار که اثر این باشه که شما بتونید استصحاب کنید یا نتونید استصحاب بکنید، این خودش اثره. به خاطر این گفتن که ما اینجا میتونیم تمسک به عموم عام بکنیم و بگیم که این عدم عدم محمولی است نه عدم نعتی. پس اگر ما در مقام ثبوت دلیلی بر لزوم عدم نعتی نداشتیم و بپذیریم که حالا مثلا دلیلم بر لزومی بر عدم محمولی نداشتیم، اما در مقام اثبات و استظهار میتونیم با توجه به عدم محمولی اصالت العموم عدم محمولی رو اثبات کنیم. خب این یک راه استظهاری.
این اصالت العموم مراد جدی
بود
نه؟
آره. حالا اجازه بدید اون راه های دیگه هم بگم. اینا چون بینش یه تمایز و تفاوت هاییست که لعل مراد شما تو اون مسیرهای بعدی باشه. خب اما راه دوم استظهاری که ما میخوام استظهار کنیم، اینا رو آقای صدر مطرح کردن، تقریبا استیاد کرد آقای صدر. من نگاه کردم کلمات آقایون رو بود ولی انقدر شسته رفته نبود. آقای صدر در بحوث اینا که دارم عرض میکنم از بحوث نبود. استناد نداده آقای صدر که قائلی داره یا نه، منم قائل مشخص براش پیدا نکردم. لابلای کلمات یه چیزه استفاده میشد ولی این مرتبش کرده آقای صدر، مده شکل و شکل بهش داده. ولی این که بگیم مثلا مستقیما آقای خویی اینو گفته یا کسی گفته ندیدم، من نگاه کردم کلماتو که استناد بدم ندیدم. اما راه دوم، راه دوم عبارت است از اصالت الاطلاق. ما راه اول اصالت العموم بود، راه دوم اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق چجوری دلالت میکنه؟ ما نمیدونیم موضوع ما مقید شده یا مقید نشده. اگر عدم ما نعتی باشه موضوع ما مقید شده، اگر نعتی نباشه موضوع ما مقید نشده است. ما شک داریم که موضوع ما مقید یا مقید نیست، اصالت الاطلاق میگه موضوع مقید نیست. من دیگه به اکرم کل عالم اینجا استناد نمی کنم. من شک در تقیید کردم، شک در تقیید موضوع کردم. خب اصالت الاطلاق میگه موضوع مقید نیست. ما یه تقییدی داریم به نام نبود فسق، ولی این تقیید ممکنه اصلا به موضوع نخورده باشه. پس ما هر وقت شک کردیم در این که آیا موضوع مقیده یا مقید نیست، اصالت الاطلاق میگه موضوع مقید نیست دیگه. موضوع که مقید نیست پس اون تقیید میشه چی؟ میشه محمولی. نه، اصالت الاطلاق مال عالم اثباته. یه قیدی هست نمیدونم به این موضوع خورده یا نخورده، این عدم فسق، این قید موضوع هست یا نه؟ اصالت الاطلاق میگه که این قید موضوع نیست. خب ممکنه مال حکم باشه مال موضوع باشه. خب آره دیگه، به همون معنی قید و حکم، که اینم رفض القیوده، که اینم رفض القیوده. نه اصلا حکم مقیده، موضوع ما مقید نیست، ولی تقیید حکم یعنی اشتراط حکم یا نه تقیید حکم؟
نه اون اشتراط قطعا نمیشه،
فقط اشتراط نباشه
مراد جدی موضوع
قطعا
مقید میشه دیگه.
نه بازم مراد جدی موضوع مقید نمیشه، یعنی موضوع فقط علم رو دیدیم، حالا اونو میگیم. پس اصالت الاطلاق میگه شک میکنید در تقیید موضوع و عدم تقیید موضوع، اصل این که موضوع مقید نشد. اینم راه دوم. اما راه سوم، راه سوم برای این قضیه انشالله باشه بره فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.